الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما در ادعیه اگر سیر کنیم و نکاتی که ائمه هدا علیهم السلام در ادعیه بیان کردن و شیوه بیانشون رو پیگیری بکنیم و سعی کنیم این نکات رو دریافت کنیم، بفهمیم، همین حسش رو تا اونجایی که میتونیم پیدا کنیم، خودش یه درس اخلاق کامل و یک سلوک و سیر الالله به صورت کامل به حساب میاد. نیازی نیست در مورد خیلی از موضوعات برامون حرف بزنن، نیازی نیست در مورد صبر و نماز و اخلاص برامون سخنرانی کنن، نیازی نیست بریم توی یه سری کارگاه‌های تو مفاهیم اخلاقی رو مفاهیم اخلاقی کار بکنیم که بتونیم اونها رو به دست بیاریم. واقعا دعا تربیت کننده است، یه نقاط حساسی رو در روح انسان دعا بیدار میکنه، همون نقطه وقتی بیدار شد سبب خوشحالی انسان میشه، حال انسان حال خوبی خواهد شد. در طب سوزنی که بنده آشنا نیستم باهاش، شنیدم که یا خوندم بعضی جاها که میگن ما همه بیماری ها رو با این طب مداوا میکنیم. بعد چیکار میکنن؟ حالا بنابر عقیده یا اندیشه‌ای که دارن میگن بیماری گوارشی باشه، بیماری نمیدونم اعصاب باشه، بیماری کلیه یا هر بیماری باشه، اون بیماری هایی که اونا مداوا میکنن، میان نقاط حساسی از بدن رو تحت فشار سوزن، تحت تأثیر سوزن قرار میدن، بعد میگن ما این نقطه رو تحت تأثیر قرار میدیم، اون نقطه کارش خوب میشه، اون کبد انسان خوب کار میکنه. دعا هم همینطوره، یه نقاطی رو مورد اشاره قرار میده، اون نقطه ها رو شما تو ادعیه روش کار میکنید، اون نقطه ها رو بیدار میکنید. همین ورزش روحی که دعا به اون نقطه های روحی انسان میده، همون ورزش رو به اون نقطه ها میدید و بعد آثار با برکتش رو در کل زندگی خودتون مشاهده میکنید. مخصوصا نه اینکه ما خودمون بریم دعا بخونیم، مثل اینکه کسی بدون مربی ورزش کنه. یه وقتی دی آرتروز هم گرفت، کلی مشکل دیگه هم براش احیانا پدید اومد. دعا خیلی ماهرانه، دعا یعنی ادعیه‌ای که از ائمه هدا علیهم السلام میرسه، خیلی ماهرانه ما رو تمرین میده به یک ورزش روحی، به یک ورزش قلبی و عاطفی، و بعد آثار عجیبی داره. آثارش رو انسان به این سادگی نمیتونه محاسبه کنه. باز در برخی از روش‌های دیگه درمانی این هست. من یه دکتری رو تو تهران باش آشنا شدم که ایشون فقط به حدقه چشم نگاه میکنه، ازت هم نمیپرسه. میخواستم توضیح بدم من چه مشکلاتی دارم، گفت نمیخواد. بعد تو نور آفتاب باید باشه، به حدقه چشم نگاه میکنه. دکترای خودش رو هم از یکی از کشورهای غربی گرفته، گفت اصلا این درس داره، مثل بعضی از رشته های ناشناخته مثل انرژی درمانی نیست یا طب سوزنی یا حتی طب سنتی. میگفت این کاملا، حالا ایشون میگفتن، و مطبم دارن با همین طب مجوز دارن ظاهرا. بعد به چشمها نگاه میکنه میگه که خب بیماری های شما اینه، قشنگ بیماری های ما رو گفت، برام جالب بود. فهرست بیماری ها رو که گفت، بعد گفتش که میدونید من اینا رو از کجا میفهمم؟ اون بیماری های شما همش تحت تأثیر نحوه قرار گرفتن نخاع و سلسله اعصابی است که از نخاع در بدن منتشر میشه. شما اینجاها توی ستون فقراتتون ایراداتی هست. بعد من از اینجا فهمیدم، حالا درست فهمیدم؟ گفتم آره من این مشکلاتو دارم. گفت مثلا بعضی وقتا اینجور سردرد رو میگیری، بعضی وقتا این، بعضی وقتا دستگاه گوارشی شما اینجوری، بعضی وقتا معده، همجوری آره گفت. گفتم حالا شما چیکار میکنی؟ دارو میدی؟ چیکار میکنی؟ گفت ما ستون فقرات رو برمیداریم تنظیم میکنیم، یه یک ماه باید استراحت کنید شما، بعد این ستون فقرات که درست شدن همه اون بیماری ها برطرف میشه. البته ما که اون توفیق رو پیدا نکردیم که یک ماه استراحت اونجوری، اگه میشد که اصلا خودمون خوب میشدیم، کلا مریض نمیشدیم. ولی خب ببینید این مسئله جسمه، مسئله روح آدم هم همینطوره. شما در روح، در معنویات، در عواطف، در قلب یه مشکلاتی دارید، اون مشکلات رو میخواید تنظیمش بکنید، برطرفش بکنید. حالا باید مستقیم به اون مشکل بپردازید؟ نه، شاید باید یه جای دیگر رو درست کنید. بله آقا، یه بله بفرمایید. بله، که من متوجه بشم که شما در جریان بحث هستید. خیلی آخه عمیقا رفته بودید تو فکر، فکر کنم آدرس این آقای دکتر از من میخواستید از من. خب آدم بعضی وقتا یه مشکلاتی توی زندگی معنوی خودش، در زندگی عاطفی و روحی و روانی خودش پیدا میکنه، در فعالیت فکری خودش پیدا میکنه. این مشکلات رو کجا باید بره حل کنه؟ اگر ما راه‌های غیر مستقیم و اساسی برای حل مشکلات خودمون پیدا کنیم، معمولاً خیلی موفق تر خواهیم بود. مثل این دوتا مثالی که از طب سوزنی یا این طب دیگری که من اسمشو بلد نیستم، اسمشو میگذارم طب نخاعی مثلا، چون میگم همه چی از نخاع رگه ها منتشر میشه و اونجا رو باید درست کرد. ستون فقرات درست کار بکنه، میدونید برای ستون فقرات درست کار بکنه دو تا ورزش خیلی خوبه، یکی اسب سواری، یکی شنا. هر دوتاش هم اسلام مستحب کرده. شاید، نمیدونم، شاید این دو تا ورزش از بین همه ورزش ها بیشتر مایه سلامتی انسان میشن. بله آقا، اینجوری دیگه. پیغمبر اسلام تا آخر رو خونده، یک کلمه گفته تا روز قیامت تازه ما میدویم تا بفهمیم چه خبره. اسب سواری ورزش خوبیه، بعدها موتور اومد، ماشین اومد، گفتیم شاید منظورشون اینه که رانندگیت باید خوب باشه. اون زمان ماشین نبوده، گفتن اسب سواری. نه آقا، هنوزم همون اسب سواریه، ماشین که پدر نخاع آدمو در میاره، پدر ستون فقرات آدم در میاره. یا شنا مثلا چه ویژگی هایی داره، چقدر برای ستون فقرات مؤثره بماند. الان اطباء اینو میفهمن و میگن که خیلی از بیماری ها رو اینجوری برطرف میکنن. حالا ما بیماری های روحی خودمون رو، بیماری ها و کاستی های معنوی خودمون رو چگونه برطرف بکنیم؟ با دعا. دعا یه نقطه های حساسی از روح انسان رو تحت تأثیر قرار میده. اون نقطه ها رو شما با دعا شروع کنید به اصلاح کردن، نرمش دادن، ورزش دادن، بقیه روحتون درست خواهد شد، بقیه مسیر زندگیتون درست خواهد شد. یه جاهایی ایراد داره، اون جاها رو درست کنیم، همه جا درست میشه. من یک روایت از امام صادق علیه السلام براتون بخونم که این روایت خیلی عجیبیه، خیلی باید به این روایت پرداخت. می‌فرماید کسی که محبت به خدا نداره، علاقش به خدا کمه، خدا او رو مبتلا میکنه به دردها و بیماریهای عاطفی، او رو مبتلا میکنه به دوست داشتنهای نابجا، او رو گرفتار میکنه به محبت دیگران. تو خدا رو دوست نداری؟ عشق ماشین رو میندازه تو دلت، بعد با عشق ماشین همه زندگیت خراب میشه. عشق کسی رو میندازه تو دلت، همه چی خراب میشه. عشق کسی گاهی از اوقات، بیشتر اوقات بیفته تو دل آدم، اینو مجازاته، در حالی که ماها باش خیلی ساده برخورد میکنیم، به عنوان یک ناراحتی معنوی باهاش برخورد نمیکنیم. چی شده ما اینجوری شدیم؟ وقتی من عرض میکنم که اگر ما بیماری هامونو خواستیم شفا بدیم، شما نگید آقا ما حالا بیمار هستیم یا نه. اجمالاً حرف کوچیک خودتونو بپذیرید، ما همه عدم بیماریم. سالم یعنی امیرالمؤمنین. دیگه خیلی کوتاه بیای، سالم یعنی سلمان فارسی، یعنی ابوذر. تازه اونا هم کلی گرفتاری هایی داشتن که به مدد اهل بیت برطرف میکردن. قرار از این که ما بیماری های خودمون رو میخواییم برطرف کنیم، کدوم بیماری؟ همش بیماری دیگه. خیلی چیزا از تو زندگی ما اصلا به عنوان بیماری بهش نگاه نمی کنیم. یادتون هست دیشب عرض میکردم یا من اسمه دوا، اون فراز دعای کمیل رو، ای کسی که اسم او دواست. آدم نباید دستشو بذاره تو جیبش بگه حالا ما مریضیم. بله، ما مریض تمام اسماء حضرت حقیم که اسماء او برای ما دواست. بیماری در روح ما خیلی زیاده. مثلا ما اون ور دیوار رو نمیبینیم، خب مریضیم، نمیبینیم دیگه. آدم باید ببینه دیگه این چیزا رو. من خودم رو دارم میگم، شما شاید نه اینکه حالا دنبال این باشین که اون ور دیوار رو ببینیم، ولی مثلا یه وقتی آدم صلاح دونست از دیوار، از این دیوار رد بشه، خب بتونه دیگه، این که چیزی نیست. حالا چی مشکلیه؟ نه دیگه، ما نمیتونیم اینا رو جزء لیست بیماری ها بیاری. اینا قدرت انسان خیلی بالاست، ما اصلا نمیتونیم از این قدرت ها استفاده کنیم. برای اینکه این سخن بنده مستند بشه، یک روایت از نبی مکرم اسلام براتون بخونم. میفرماید که خدمت رسول خدا بودن اصحاب، گفتن یا رسول الله، وقتی ما در مجلس تو هستیم، پای سخنان تو هستیم، حال خوشی داریم، از مجلس تو که خارج میشیم حالمون دوباره عادی میشه، اون حال خوش معنوی رو نداریم، چه کنیم؟ رسول خدا فرمودن این حال خوش رو اگر میتونستید بعد از جلسه‌ام در خودتون حفظ کنید، مثل حضرت عیسی ابن مریم روی آب راه میرفتید. یعنی طبیعتا پیامبر گرامی اسلام انتظار داره که اینجور قدرت ها رو داشته باشن. حالا داستان نمیخوام تعریف بکنم برای شما، ولی تعریف میکنم. عمار یاسر با یکی از دوستانشون از اصحاب پیامبر بعد از جنگ احد داشتن عبور میکردن تو مدینه، چند تا یهودی سر راهشون رو گرفتن، گفتن خب چی شده دیگه، رئیس شما، پیغمبرتون معجزه نمیکنه، شکست خوردید، کو جبرئیل امین، کو امکانات آسمانی، همه کشته هاتون هم که زیاد شد، و هی تیکه انداختن و شماتت کردن. اون صحابی پیامبر اکرم گفت من با شما یهودی ها بحث نمی کنم، شما ایمان آدم رو تضعیف میکنید. عمار یاسر گفت نه، من بحث میکنم، وایس جواب تو بدم. بعد شروع کرد عمار به جواب اونا دادن. فرمود وعده های پیامبر خدا حقه، وعده های خود خدا حقه. ما تو این جنگ گوش نکردیم حرف پیغمبر رو شکست خوردیم. پیامبر فرموده است که شما اگر حرفای منو گوش بدید کوها به دست شما جابجا خواهد شد. یهودی ها زدن زیر خنده گفتن عمار تو خودت دیدیم که خیلی خدمت میکنی به پیغمبر، شنیدیم که رؤسای قریش به دست تو کشته شدن، دیگه بحث رو عوض کردن. عمار قشنگ جواب داد به اونا، گفت تقصیر خودمونه، ما بد عمل کردیم شکست خوردیم. پیغمبر چی فرموده بود؟ به ما وعده داده بود خوب عمل کنید ما کمکتون میکنیم. عمار اومد پیش رسول خدا، رسول خدا با یه لبخندی به عمار، عمار انگار انتظار داشتن عمار گزارش بده، خب خبر دارن رسول خدا. عمار عرضه داشت یا رسول الله، بله اینجا بحث شد، اونجا با یهودی ها ما بحث کردیم. پیامبر گرامی اسلام فرمود که اما اون صحابی ما که بحث نکرد، اون انسان صالحی بود، دین خودش رو رفت حفظ کرد، اما تو که وایسادی بحث کردی جوابشون رو دادی، مجاهد فی سبیل الله بودی، تو جهاد فی سبیل الله انجام دادی، خوب بحث کردی باهاشون. اما گفت آقا جون من اینو گفتم. آقا فرمودن تو درست گفتی. یهودی ها که با عمار بحث میکردن رسیدن، گفتن یا رسول الله شنیدیم وعده هایی میدی به اصحابت، عمار میگه که شما گفته اید که بالاخره میدونید یهودی ها تو مکه بودن جزیه میدادن، تسلیم مسلمان ها بودن، اما اسلام دینشون رو عوض نکرده بودن، اسلام نیاورده بودن، احترام پیغمبر رو حفظ میکردن، حالا به ظاهر تا اون وقتی که دیگه خیانت کردن و اینها عده‌شون کشته شدن. هیچی آقا، یهودی ها اومدن تیکه انداختناشون رو جلو پیغمبر ادامه دادن، گفتن یا رسول الله شنیدیم وعده دادید که به اصطلاح هر کی حرفای شما رو گوش کنه کوه به دست شما جابجا بشه. این عمار کم حرف شما رو گوش نمی کنه، خیلی مرید شماست، کوه نمیخوایم جابجا کنه. یه سنگ بزرگی بود اونجا، گفتن که بگو همین سنگ و عمار برداره ببینیم. در روایت نوشته این سنگ رو چند نفر، 70 نفر، 40 نفر، چند نفر به زور میتونستن از جا بلند کنن. مثلا صخره‌ای بود تو زمین چسبیده. پیامبر گرامی اسلام فرمودن عمار برش دار. گفت یا رسول الله کمک فرمود. اینجوری گفت عمار. گفت یا رسول الله همون جور که عیسی ابن مریم حواریین رو کمک میکرد، انبیاء گذشته یارانشون رو کمک میکردن، ناخرق عادت میکردن، شما هم منو کمک کن. خیلی سخن قشنگی دارن رسول خدا. فرمودن که عمار اونها وقتی یارانشون رو کمک میکردن به یارانشون میگفتن که به پیامبر آخرالزمان و اهل بیت او درود بفرست، هر کاری انجام خواهی داد. حالا تو که رفیق مایی، تو هم بر اهل بیت من و من درود بفرست، بردار، یعنی بگو صلی علی محمد و آل محمد. خلاصه فارسی صلوات که میدونید چی میشه؟ یا علی. بگو یا علی، چون وقتی بگی یا علی هم پیامبر رو گفتی، هم 12 معصوم رو، همه رو نام بردی، یعنی بگو یا علی بردار. ورزشکالا یا علی میگن، این همونه، همون ذکریه که انگار رسول خدا به عمار یاد داد. آقا عمار رو میگی، به تعبیر ما یه یا علی گفت و سنگ رو دستش بلند کرد، و بلند کرد مقابل دیدگان یهودیان، داد میزد حالا ایمان میارید شما؟ فرمود عمار ولشون کن اونا رو، سنگو پرتاب کن رو اون کوهی که میبینید. پرت کرد سنگ به این بزرگی رو، رفت تو اون قله کوه. بعد فرمود که عمار برو ورش دار بیار. یه قدم زد رفت رسید به اون سنگو برداشت آورد. بعد فرمود که عمار این سنگو بکوب رو زمین که پودر بشه از شدت ضربه. آیا یه سنگی که 30-40 نفر به زور میتونن بلندش کنن، اون سنگ روی صخره‌ای زد و این داوود شد. چند نفر از اون یهودی‌ها مؤمن شدن، معجزه رو دیدن. یه عده‌شون هم ایمان نیاوردن. عمار یاسر که زور تو بازیش پیچیده بود و اینا، گفت یا رسول الله اینا عهد کردن که من اگه بتونم اینو بردارم ایمان بیارم. این چند نفر ایمان نیاوردن، بزنم. آقا فرمود نمیخواد بزنیم، ما که میخواستیم بزنیم که خودمون بلد بودیم بزنیم. البته حالا این به زبان و ادبیات بنده است، نمیخواد. حالا اونی که ایمان آورد آورد، اونی که نیاورد نیاورد. بعد رسول خدا فداش بشم. حالا اینا رو برای چی گفتم این داستان رو؟ برای این که ببینید آقایون ما بیماری های زیادی داریم باید با این ادعیه شفا پیدا کنه. یکی از اون بیماری همونی که مثل عمار اینجوری بلد نیستیم این سنگیر اینجوری پرت کنیم. البته خب ما آدم های عاقلیم، اگه زورمونم برسه این کارا نمی کنیم. من یه صحبتی رو از یکی از دوستان نزدیک حاجای ابو ترابی خودمون یا خودتون یا همینجا چی بگم شنیدم که ایشون یه بار خدمت از آیت الله عظما بهجت بحث شده بوده در مورد سفر ابوی ایشون به مشهد مقدس. ابوی ایشون که همینجا امام جماعت بودن، شاید نمیدونم سالها قبل من زهرا گاهی می اومدم اینجا محرم خدمتشون رو عرض صحبت و روزه‌ای داشتیم. بعد حاجی بهجت پرسیده بودن ابویتون کجان، ایشون عرض داشته بودن که بله دیروز سوار قطار کردیم رفتن مشهد. آقای بهجت فرموده باشن که چرا با قطار، که حاجی ابو ترابی ظاهرا اینجوری که به من نقل شده از یکی از واسطهای مطمئن فرموده بودن که عرض داشته بودن که خب حالا با هواپیما که ما زیاد اهلش نیستیم، بعد با ماشین هم ایشون پادرد دارن معمولا سختشونه، با قطار فرستاد. که آقای بهجت فرموده بودن نه، به ابوی خودتون سلام برسانید، بگید که فلانی گفتن که برای یه سفر زیارتی مشهد میخوای بری، از تیول ارزد استفاده کن. بعد شما حاجای ابو ترابی بزرگوار در راه زیارت امام رضا تو ماشین به تصادف میکنن از دنیا میرن. اینجوری نیست که هر کسی یه قدرتی داشته باشه تند و تون استفاده بکنه. مرحوم حداد شاگرد مرحوم قاضی که دست میبرد تو آتیش آهنو میآورد میکوبوند، من پسر ایشون رو تو کربلا دیدم کنار مزار این مرد نورانی رفتم. خب بعد آی قاضی اعتراض کرده بود بهش که چرا این کارا رو میکنی جلوی چشم دیگران، این کشف و کرامت ها نشون نده به کسی. حالا بحثی نیستش که ما به این قدرت ها برسیم که استفاده کنیم، چه برسه به سوء استفاده. بحث اینه که آخه آدم وقتی سالم باشه خب خیلی کارا ازش برمیاد. ما حالا اون ور دیوار رو نمیخوایم ببینیم که ببینیم چه خبره، ما حداقل آسمان رو ببینیم چه خبره، شب قدر رو ببینیم. بله امیرالمؤمنین فرمود قضوا ابصارکم عما حرم الله علیکم ترون العجائب، چشماتون رو از حرام ببندید عجائب رو میبینید. لذا عجائب دیدن علامت سلامت انسانه. ما آقا مریضیمون کوکه میخواییم با دعا شفا بده، اوه آقا اصلا ما که هیچی، اصلا از شدت مریضی دیگه چی بگم آخه مریض یعنی هم دیگه این توانایی رو ترون العجائب، چشم بسته است، بله گوش بسته است، نمیشنوه، ذکر ذرات رو نمیشنویم ما، شما نامحرمان ما خاموشیم. آقا ما کدوم بیماری ها رو میخواییم با ادعیه شفا بدیم؟ بفرمایید نتیجه بس چی شد؟ اصلا همه وجود ما بیماریه ماشالله، اصلا ما کلکسیونیم. یا من اسمه او دوا، ای کسی که اسم او دوای همه دردهای ماست، که ما منبع همه دردها هستیم. البته من روم نمیشه بگم ما همه دردها رو داریم، چون این حرف حرف بزرگان از عرفاست، این حرف اونا میزنن، منم برم این حرف رو بزنم یعنی اوه چقدر این طرف خودشو گرفته، بگم آدم حسابی شده، اینم داره مثل آدم ها حرف میزنه، مثل آدم حسابی ها میگه ما منبع بیماری ها هستیم. بابا اینو امام میفرمود، امام تو کتاباشون نگاه کنین، من که همه رذائل در وجودم نهفته است. من که اوه چه صحبتهایی اصلا 40 حدیث از امام نگاه کردم تعجب میکنه. خب بعضی وقتا قلم میپیچه و شروع میکنه درد دل کردن، لذا ما انبانه دردیم و درمان ما تو زندگی همون هم درد بی درمون زیاد داریم، از اعصاب خوردی تا افسردگی تا نگرانی تا خیلی چیزا، خیلی چیزایی که بالاخره اذیت میکنه انسان رو. ما باید دردهای خودمون رو درمان کنیم. با چی؟ شما به دردها دست نزن، کاریش نداشته باش، بیا مثل طب سوزنی که عرض کردم، بیا این نقاط حساسی که دعا بهت نشون میده تحریکش کن، اون نقاط حساس رو تحت تأثیر قرار بده و خودتو تسلیم کن به دعا. بگو الان این دعا، این قسمتش حمده، من حمد، من میرم تو حمد. این قسمتش استغفاره، میرم تو استغفار. بذار با دعا کلمیت بین یده القصال، مثل مردهی که دست قصال افتاده، بذار این دعا هر کجای روح تو رو که میخواد چکار کنه؟ حسابی نرمش بده. خب همین مقدمه کفایت میکنه، به دعا بپردازیم. اگر تو مقدمات بخوایم بمونیم، همه ده شبی که الان چند شبش هم گذشته دیگه تقریبا خدمت شما هستیم، همش باید مقدمه دعا صحبت کنیم. دعای ابو حمزه سومالی رو با هم قطعاتش رو مرور کنیم. خیلی دعای مهم، جذاب، جالب، عالی، دعای عجیبیه. یکی از عجایب دعای ابو حمزه سومالی این است که بی مقدمه اول آغاز میشه. آغاز دعا باید با تسبیح و حمد و ثنای حضرت حق باشه، باید با تکریم حضرت حق باشه. این دعا بی مقدمه آغاز میشه، بعد میره تو حمد. یعنی شما یه بند، یه ناله از امام سجاد دارید، بعد وارد آغاز دعا میشه. من دعای دیگری رو ندیدم اینجوری بی مقدمه آغاز بشه. دعاها معمولاً با مقدماتی از اذکار ویژه آغاز میشن. شما ببینید این فراز دعا رو: الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدای منو با عقوبتت ادبم نکن. ولا تمکر بی فی خیلتک، من عین لی الخیر، من عین لی النجات، یا رب به یا رب به یا رب. البته من چند تا از بندهاشو نخوندم. بعد به که عرفت و که و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک و لولا انت ما ادر ما انت، الحمد لله الذی ادعوه فیجیبنی. اجازه بدید من در مورد این بی مقدمگی دعا امشب صحبت نکنم، یک کمی در مورد مقدمه دعا صحبت بکنیم، بعد ببینیم اینجا چه اتفاقی افتاده که دفعی بی مقدمه شده دعا. مقدمه دعا چی باید باشه؟ حمد. این قاعده رو خود ائمه معصومین علیهم السلام بیان فرمودن. هر موقع خواستید دعاتون مستجاب بشه با حمد شروع کنید. من از پدرهای ارجمند میپرسم، شما تا حالا این حس براتون پیش نیومده وقتی بچه‌تون یه شکایتی ازتون میکنه، گله میکنه چرا فلان چیزو برای ما تهیه نکردی، چرا فلان چیزو نرسیدی، یا خانوم تهیانن یا کارمنده، نمیدونم یه کسی که، یا مثلا خانومشون، آقاشون مثلا، این حس تا حالا پیش نیومده یه گله‌ای ازتون میکنن، شما یه دفعه ذهنت میره رو فهرست خدماتی که ارائه دادی، اه نامرد، من این همه خدمت کردم تو ندید میگیری یه دفعه اینو گیر دادی؟ آقا اینجوری شده براتون یا نه؟ بله. سه نفر دیگه، چهار نفر، بله تایید میکنید من دلم نشکنه؟ بله تایید میکنید من دلم نشکنه؟ یا واقعا شده؟ واقعا شده؟ آدم ذهنش یه دفعه میره. اصلا شما به یه معلمی بگو آقا شما به بچه ما نرسیدی، یه دفعه میاشوبه، میگه من اون دفعه ای میدونی تا ساعت دو ساعت بعدش اصلا با بچه شما کار کردم، آخه این چه حرفی تو داری به من میزنی؟ درسته؟ خب این حسو ما حق نداریم داشته باشیم. ما اگر خطایی کردیم، کمبودی بود، گله‌ای کسی ازمون کرد، سعی کنیم که بریم تو بحر گله، چون چه بسا طرفمون حق بگه. بالاخره خدمت کردی، اون قسمتایی که نکردی رو الان داره ایشون ناله میزنه. به بزرگواری ما بستگی داره که چقدر با این قصه چجوری برخورد کنیم. اما خدا این گونه نیست. خدا شما اگر ناله بزنی از یه مشکلی پیشش، اولا اینکه باید ناله نمیزدی و باید شکر میکردی از همین مشکل، چون خود این مشکل یه نعمتی درش نهفته است. ثانیا مقام ربوبی، تکبر الهی، کبریایی خدا حسابش فرق میکنه. شما از رو خودت یه کمی این حساب دستت بیاد، رفتی خواستی بگی خدایا من یه چیزی میخوام، باید اول اعلام کنی چه چیزایی گرفتی. صبر کن، تا حالا چی گرفتی هم من اونا رو بگو. اگه قشنگ اونا رو فهرست کردی، ممنونم گفتی، نوکرم و چاکرم و دربست و اینا، راهی سوار نمی کنم و اینا گفتی، بعد میفهمم حالا بگو، حالا چی میخوای؟ این قاعده دعاست. اولش اگه آدم غیر شاکرانه بیاد، اصلا خدا نگاه نمی کنه. لذا تا خواستید برید دعا کنید، اول فهرستی از اون چیزایی که خدا بهتون داده بیان کنید، تا بی‌ادبی نسبت به پروردگار عالم نشه. این یک اثر. دوم، بعضی وقتا ما یه چیزی که میخوایم خیلی شلوغش میکنیم. اول یه فهرستی از اون چیزایی که نمیخوای داری بگو، اونا رو شکر بکن، بعد همون که اونا رو شکر میکنی دیگه بعدش میخوای بگی اینو ندارم، شلوغ نمی کنی. اولش میخواستی بگی خدایا یا الله من خونه ندارم، بده من خونه رو، آخه من بیچ هیچ. تا میخوای بگی میگه اول شکر بکن بعد بگو. میگه البته خدایا من سلامتی دارم، زن و بچه دارم، کار دارم، نمیدونم قیافه دارم، هیکل دارم، بعد میخوای دیگه داد بزنی بگی من خونه ندارم، خودت خجالت میکشی دیگه، داد نمیزنی، میگه حالا یه دونه خونه ندارم، حالا اینم جور کن. میگه خب چی شد، آروم شدی، حالا بهتر داری درخواست میکنی. اثر روانی رو خود آدم داره. شاکیانه نباید از خدا چیزی خواست، شاکرانه باید از خدا چیزی خواست. شاکرانه دعا کنیم نه شاکیانه. خیلی وقتا دعاهای ما مستجاب نمیشه چون شاکیانه است. شاکیم دست خدا. میریم حرم امام رضا بگیم چی؟ بگیم امام رضا مراد دست این خدا نجات بده. ای بابا ببین آخه میگه خب واقعش اینه دیگه، من میخوام برم از گرفتاریام، در واقع میخوام میگم این گرفتاری خدا، ببین خدا چه بلایی به سر من آورده. حالا لطیفه نمیخوام بگم شب ماه رمضونیه، والا میگفتم این لطیفه رو که طرف خودشو به ذریح اون پنجره فولاد بسته بود و کلیدش هم انداخ، گفت یا امام رضا شفام میده یا بالاخره هیچی. اون بم منفجر شد تو حرم، همه فرار میکردن، این قفل کرده بود نتونست فرار کنه دیگه. اونجا میگن حالا لطیف است دیگه، ولی خیلی معنا داره. میگفت طرف داد میزد یا اول فز منو از دست امام رضا نجات بده. ما هم میریم حرم امام رضا که بگیم امام رضا منو از دست خدا نجات بده. رضا زیارت امین الله رو وقتی که میخونید یک زیارت سراسر شکر، عجیب زیارت امین الله. اول شکر بکن بعد شکایت، اول شکر کن بعد شکایت. اول شکر کردی قشنگ شکایت میکنی، مؤدبانه شکایت میکنی. اول شکر کردی خودش رعایت ادب. ما فهرست زیادی از چیزایی داریم که خدا بهمون داده. بعد راستی وقتی اول شکر میکنی یعنی اول بدهی های خودتو بشمر، بعد طلباتو از خدا بگو. ای بابا عجب چیزیه با. اول بدهی، ما به یک کسی بدهی خیلی سنگین داشتیم، بعد یه چکی به ما داد سر مثلا ابوی اون مرحوم شده بود، گرفتاری های یکی گفت آقا بیا من اینجا کمکت میکنم اینا، گفت خدا خیرت بده. فکر کنم خود ابوی ما فرستاده بود ایشونو، خدا رحمت کنم رفتگان شما رو، ایشون هم خیلی کارش میزون بود دیگه، این کارا ازش برمیومد. بعد بدهی اونم یه جوری در ارتباط با ایشون بود، جمع جور کردن مسائل و اینا. آقا ایشون خیلی بدهی خیلی سنگین من به ایشون داشتم، بعد آخه به کسی که من بدهکارم که ازش طلبکار نمیشم که، ولی خب یه چکی رو داده بود، این چکی پاس نشد داشت آبرو ما میرفت. آقا بالا پایین زنگ بگیر، میخواستم یه دادی بزنم، بابا مرد حساب یه آبرو ما رو بردی، نمیشه بهش داد زد. بابا مثلا میگم ها، این 30-40 میلیون تومان به تو همینجوری داده که بری کاراتو را بندازی، بعد حالا این 1 میلیون تومان چه که برگشت کنه، چی میخواه؟ چیه؟ حرفی داری؟ طلبکاری؟ هیچی. تلفنش گفتم ببخشید این چیزه آقای رفیق، این چکه مثل که پاس نشد. گوه ها بله حالا درستش میکنم، چیز تو حساب نبود. چی بگیم؟ ما خودم بدهکاریم. شکر کن یعنی اول بدهی های خودتو بشمر، بعد طلباتو بگو. و آقا امام حسن مجتبی یه هدیه‌ای به شما میده امشب و اون اینه که میفرماید انا زامن لمن لم یحجز فی قلبهی الا رضا ان یدعو الله فیستجاب له. من ضمانت میکنم کسی غیر از رضا به رضای الهی چیزی تو دلش نباشه، یعنی یه ذره هم شاکی نباشه، دعاش مستجاب میشه. حالا چگونه و اینا بحثش مفصل، پیچیدگی هایی داره البته، بگذاریم. اول دعا، آداب دعا اینه که حمد کنیم. اگرچه دعای ابو حمزه با یک فراز بی مقدمه شروع میشه و این نکته ویژه دعای ابو حمزه است که انشاءالله بعدن میرسیم، ولی ابتدا بعد از اون یه فراز که بی مقدمه است، بعد وارد مقدمه میشه. مقدمه دعا شکره. الحمد لله الذی ادعوه فیجیبنی. این حمد در آغاز دعا آثار عجیبی داره. شما میری دعا میخونی، بعد یه دفعه تو دعا با اون همه شکایت و گله و به هم ریختگی، دعا بهت یاد میده اول شکر کن، آروم میشی میای بیرون، مثل طب سوزنی میمونه، یه قسمت پاد درد میگیره، یه قسمتی از گردنت یه دونه سوزن میگذاره، میگه آقا این چه ربطی به اون داره؟ میگه چرا، این درستت میکنه. این دعا یه دفعه سنسورهای شکر تو رو تحریک میکنه، بعد یه دفعه میبینی مشکلاتت حل شد، انگار اصلا مشکلت اونقدر هم داغ نبود، اصلا مشکلت حل میشه. من یه راهی رو بگم، هر کی گفتم امتحان کرده برده. خیلی که بعضیا گرفتار میشن، میگم آقا برید سر نماز یادتون بره گرفتاری داری، بگید بی خیال، الله اکبر، نگید ذکر من درآوری فلانی گفته قبل از الله اکبر، بگید بی خیال، همه میگفتن بگید استغفر الله، نمیدونم بجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، ما فلانی گفت بی خیال، علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع، ما تفریع زدیم بر اون اصولی که ائمه هدا فرمودن، یعنی بی خیال دیگه، به همه چی بگو بی خیال. شما فقط در طول نماز مشکلتو فراموش کن، بعد از نماز ببین چی میشه، یا گرهت باز میشه یا روحتو باز میشه از مشکل. خیلی مهمه که آدم چجوری با چه حسی بره در خونه خدا. اما حمدهای ابتدای دعای ابو حمزه صومالی به صورت خاص بقیه آثار حمد اول دعا رو داره که اونها رو اجازه بدید با نورانیت متن بحث کنیم و بگذریم. الحمد لله الذي ادعوه فيجيبني، ممنونتم خدایی که صدات میزنم جوابمو میدی. رفقا، یکی از آداب دعا این استش که در روایت فرمودن شما خواستید دعا کنید، یقین داشته باشید جواب شما دم دره. همینجا الان داره میاد تو، بگی خدایا میگیریش. اینجوری باید یقین داشته باشی به استجابت. این قطعه از دعا این یقین رو داره به تو تلقین میکنه. وقتی که آدم بره در خونه خدا بگه آیا خدا جواب منو میدی؟ ببین، اصلا نباید این رو بگی. میتونی درخواست کنی خدا جوابمو بده مثل دعای مناجات شعبانیه، ولی باید ایمانت هم اعلام بکنی به این جمله. میتونی تمنا بکنی ولی نمیتونی شک بکنی. آیا خدا جواب ما رو میده؟ تو حرم امام رضا من میگفتش که چیکار کنیم آجا آقا، امام رضا جواب اونو بده. میخواستم بزنم، حال نداشتم. تو حرم امام رضا با ازده میگه چیکار کنیم آقا جواب اونو بده، به ما نگاه کنه. خب اینجایی نگاهت کرده دیگه، نگاه نکرده بود که اینجا نبودی. این قدم باید بی‌ایمان باشه. ایمان آدم به جواب خدا باید بره بالا. رفقا، با روحی مثبت به قول امروزی ها باید دعا خوند، با روحی مثبت. حالا این روحی مثبت رو خیلی از جاهای دعا من به شما نشون میدم. حتی تو اوج اعتراف به گناه نگاه مثبته. یواشکی در گوشتون بگم، در اوج اعتراف به گناه نگاهش به خودش هم مثبته. صدا میزنه خدایا من اگر کس دیگه از گناه هم خبردار بود گناه نمی کردم، تو چون داشتی نگاه می کردی گناه کردم. خب من خیلی بدم دیگه، یعنی یه ذرم برای تو خدای من احترام قائل نیستم. خیلی اعتراف بزرگیه، خیلی آدم شرمنده میشه، ولی اون چقدر قشنگ، چقدر قشنگش میکنه. بعد صدا میزنه خدای این از باب بی احترامی کردن به تو و اهانت به تو نبوده ها، خدای این به خاطر این بوده تو خیلی کریمی، من پر رو شدم از بس تو مهربونی. ببین، از یک اعتراف به زشتی خودش یه نگاه قشنگ به کریمی خدا در آورد. لال انک احون الناظرین و اخف المطلعین، بل انک یا رب خیر الساترین. من نمیخواستم به تو جسارت کنم، بی حیایی منه جلو تو گناه میکنم، جلو مردم گناه نمیکنم، ولی این یعنی تو خیلی، من تو رو خیلی قبول دارم. نگاه مثبت باشه، نگاه مثبت تو دعا خیلی قشنگه. حالا اینجا ببینید، الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی. ولی رفقا یه تیکه دیگه بگم عرضمو تمام کنم. مواظب باشید هر موقع نگاه مثبت پیدا کردید غرور نگیردتون، چون نگاه مثبت خیلی ها رو مغرور میکنه، مست میکنه، بیخیال میکنه، بیغیرت میکنه. بابا خدا نگاه میکنه، خدا دست ما رو میگیره، خدا اینقدر کریمه. خب باشه، خب یکی هم بگو خدا خیلی کریمه، من خیلی پر روم، خیلی بیشرمم. هر موقع خدا در ارتباط با خودت تعریف کردی یه چیزی علیه خودت بگو، و الا میشه ما غرک به رب کل کریم. از من نصیحت، تو اینو بشنو از منده نها، یعنی این نوار که از مطالعات دینی داره گزارش میده، اینجا رو نها کنید. تا یه حمد از خدا میکنه، مقابل این حمد از خدا یه بدی از خودش میگه. تو دعای عرفه هم همینطور هست، تو دعاهای دیگه هم خیلی فراوان اینطوری هست. اینجا خیلی قشنگ زوجی، یکی از خدا یکی از خودش میگه، میاد جلو. بذارید من این فرازها رو براتون ترجمه کنم به خاطر زیباییش، حتما بلدید. ممنونتم خدایی که هر موقع صداش میزنم جوابمو میده، اگرچه هر موقع اون منو صدا میزنه من دیر جوابشو میدم. و این کنتو بطیئا حین یدعونی، اگرچه وقتی اذان صداش بلند میشه دیر بلند میشم، ولی آسمون و زمین رو یکی میکنم. خدایا همین الان که دارم با ده حرف میزنم جوابمو بده. خدا هم به خدا چیزی نمیخواد، میگه فقط اعتراف کن، باشه من میبخشم، تو هم بگو فهمیدی چی شده، بگی من کاری ندارم. من که نمیخوام تو مثل من خوب باشی، تو فقط بگو بدی رو فهمیدی در میای. لا اله الا الله. به خدا آدم وادار میکنم 4 تا کفر بگی. با رفقا از بدی هم اگه تصمیم نداریم در بیایم، بریم در خونه خدا بگیم آقا در میایم از بدی در میایم. بگو تو چی کار داری، انشالله با همه حرفا در میایم. یه جمله است، تو این یه جمله تمام توقعات خدا رو برآورده کرده. روایت داریم میفرماد خدا از بنده هاش 2 تا انتظار بیشتر نداره. بگم بهتون قیمتی هست یا نه این حدیث، قیمتی هست یا نه؟ بله. همه انتظار خدا از بنده 2 تا چیزه. 2 تاشو بگم. آقا باهاتون شرط بندی میکنم 2 تاش عین آب خوردنه، یعنی احدی در جمع ما نیست نتونه اینا رو انجام بده. همه انتظارش هم همینه. روایت دیگه، قول معصومه. آقا قیمت داره بگم؟ بله. می فرماید خدا از بنداش 2 تا انتظار داره. یکی این که نعمت بهشون میدم شکر کنن، گناه میکنن استغفار کنن. من چیز دیگه نمیخوام. من به نعمت دادم بگو ممنونم، تو گناه کردی بگو مستغفرم. چیکار؟ هر دوتاش اینجا هست. نکن هم اقرار به گناه خودش داره میکنه که نوعی استغفاره، اقرار استغفاره، بازم روایت داره نخونم، هم داره نعمت رو شکر میکنه. جمله بعدی الحمدلله الذی اسأله فیعطینی و این کنتو بخیلن هینه یستقردونی. ممنونتم خدایی که هر موقع ازت چیزی میخوام به من عطا میکنی، اگرچه هر موقع تو چیزی از من قرض میخوای بهت نمیدم. من از تو میخوام برای خودم به میری، من از تو هم من میخوای قرض بگیری بهت نمیدم. آقا اونایی که من بهت دادم قرض میدی به من؟ نمیدم. فرماد وقتی کسی اومد از در خونت وام بگیره، منم دارم وام میگیرم. قبل از اینکه به اون قرض بدی بگو خدای من دارم بهت وام میدم، یه باش به من وام بده، به من قرض بده، من بهت بر میگردونم. شما آبرو در راه خدا بدید، خدا بهت بر میگردونه. میدونید چیه؟ قرض دادی، میگه من هرچی ازت میگیرم قرضیه. عجب چیز خدایی داریم. من هرچی ازت میگیرم قرضیه. وقت تو دادی به خدا قرضیه، بهت بر میگردونه. یک جوری وقتت برکت پیدا میکنه. میگه من هرچی ازت میخوام قرضیه، وام بده. اینقدر خدا خوش قوله، اینقدر خوش عهد خداوند متعال که حد و حساب نداره. سر وعده بعد چجوری هم بر میگردونه. سود برای قرض حرامه. این فقط خداست که سود میده، میگه من برمیگردونم. چجوری هم بهت برمیگردونم. وقت مردت رو به من دادی، من وقت عالی بهت میدم، من برکت بی نظیر بهت خواهم داد. و این کنتو بطیئن بخیلن هینه یستقرزونی والحمدلله الذی انادیه کلما شئت لحاجتی. ممنونم اون خدایی رو که هر موقع هر حاجتی داشته باشم باهاش حرف میزنم. و اخلو بهی حیث و شئت و لسری بغیر شفیع فیقضی لی حاجتی. هر موقع دلم میخواد باهاش خلوت میکنم بدون اینکه بخوام واسطه ای بگیرم. خدا باهاش مستقیم صحبت بکنیم خیلی تحویل میگیره. الحمدلله الذی لا ادعو غیره. ممنونم اون خدایی رو که غیر از اونم نمیخونم. و بعد میفرماد ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی. آقا ببینید اهل بیت یه تعلیم عجیب به ما میدن. شما امکان نداره توی مرام اهل بیت، تو کلام اهل بیت اینو ببینید، دقیقه یه دفعه مواظبن غرور پیش نیاد. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم آقا ایشون که دیگه اصلا صحبت نکنیم در موردشون. ما که در مورد امیرالمومنین صحبت نمیتونیم بکنیم. بعد امیرالمومنین میفرمان ما در مورد پیغمبر نمیتونیم صحبت کنیم، ما مستقیم دخواهیم از اخلاق پیغمبر صحبت کنیم. خدا به اخلاق ایشون میفرمان نکل اخلاق خلق عظیم، ما چقدر پررو شدیم داریم از اخلاق پیغمبر صحبت میکنیم. یا حالا مجبوریم چیکار کنیم؟ ما استغفر الله ربی و اتوب الیه، از اینکه جسارت میکنیم در مورد پیغمبر حرف میزنیم. اصلا جسارت ما در مورد پیغمبر حرف بزنیم. ایشون وقتی تعریف میکردن از موفقیتشون توی جنگ، موفقیتشون توی نبرد، از هر کاری که جور شده بود بلا فاصله میفرمان ولا فخره. البته نمیخوایم فخر پوشی کنیم. بابا پیغمبر تو ذوبی در خدا، تو وجه الله تامی، تو اصلا یا رسول الله راحت بگو. مواظب نفسشه. یه کلمه، کلمه بعدیش میفرماد منو خدا ادبم کرده. میخواد بگه بفرماد فردا ما این کارو میکنیم، قرآن تعلیم داده به پیغمبر، بگو انشاءالله فردا اگه خدا خواست. یه خوبی بگه لا فخره، هیچ فخری نیست. مواظبن غرور پیش نیاد. یه دعا کنم این فراز رو ترجمه کنم بریم یه جایی. خدایا در اثر خوبی هایی که به ما میدی از دل ما خودت مراقبت کن، غرور ما رو نگیره. یه دعای مهمتر بگم. خدا این دعای شما رو دو جور مستجاب میکنه. این دعا دومیه مهمتره. اگه بگم دستاتو میبری بالا، چون میدونی دستو ببری بالا خدا خجالت میکشه دست خالی ردت کنه، میدونی اینو. اون اینه دعای دومی. خدا این دعای اولتون رو دو جور مستجاب میکنه. غرور نگیرده، باش بچه بنده خوبی. خدا دو جور میتونه یه کاری کنه ما رو غرور نگیره. یک، با بلا یک جوری بزنه تک و تا بیفتیم غرور نگیرده، نه دیگه خدا زدی داغون شدم. یه جور دیگه هم میتونه بزنه ما رو غرور نگیره. ای گفتی چه جوری؟ با محبت. با محبت میتونه بکشه آدم. اول دعا صدا میزنه الهی لا تعذبنی و به عقوبتک، خدای منو با عقوبت ادبم نکن. یعنی پس با چی ادبم کن؟ روزه‌شو بخون ببینم. یعنی با چی ادبم کن؟ یعنی با محبت. با محبت منو شرمنده کن. نه گناه کنم شرمنده بشم، نه بیچاره بشم شرمنده بشم، بدبخت بشم. روزه‌شو بخون. تو کربلا حسین عباسو شرمنده خودش میکرد تا صدا میزد به نفسی انت یا اخی فدات بشم داداشم. دیگه عباس اصلا خجالت میمرد. دیگه عباس هرچی جون میداد برای حسین میگفت کمه. حسین به من گفت فدات بشم. الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدای منو با چوب ادب کنم، با چی ادبت کنم؟ بعضی ها رو خدا با محبت ادب میکنه، هی نعمت بهشون میده، هی اینا متواضع میشن، هی خجالت زده میشن، هی شرمنده میشن، هی باشون عشق بازی میکنه، محبت میکنه. همه اومدن فدای حسین بشن. حسین جلوی همه صدا میزنه عباسم فدات بشم داداشم. عباس دیگه روش نمیشه سرش بلند کنه مقابل حسین. آقا دیگه هر چی حسین به عباس بگه عباس رو غرور نمیگیره. تو مطمئن باش، چون عباس مرد شریفیه، مرد بزرگواریه. عباسه من هر موقع روزه ابوالفضل میخونم و به فال نیک میگیرم، خدا شاهده دست خودم هم نیست، به فال میگم یه خبری شده، نکنه امروز جمعه است محفل ما مورد عنایت ولی الله الاعظم، خواسته آقامون یه جلسه قریب یه گوشه گیر بیاره، یه عنایتی کرده، خیلی به روزه عموشون عباس دل بسته. عباس مغرور نمیشه و حسین راحت به عباس میفرماد انت صاحب لوائی، تو صاحب پرچم منی، تو علمدار منی، تو امید منی، تو پشت و پناه منی. اینقدر تکیه میکنه، شما فکر میکنید عباس رو غرور میگیره؟ نه، عباس هنوز تو شرمندگی مونده. آخه بیچارگی عباس اینه که روش هم نمیشه بره چیزی بگه. به خدا اگه روش میشد خودشو مینداخت رو پاهای حسین، کف پای حسین رو صورت خودش میگذاشت. ادب بازم اجازه نمیده حرف بزنه. میدونید عباس گرفتاری های عجیبی تو کربلا داشت، خیلی گرفتارترین فرد کربلا بعد از زینب، بعد از زینب عباسه. چی کار بکنه؟ بذارید روزش رو تمام بکنم. عباس دوست داره قبل از بچه های حسین قلم قلم بشه، اما باید وایست قلم قلم شدن علی اکبر حسین رو ببینه. رفتگانمون رو یاد کنیم. من این روزه رو هدیه میکنم با جای ابو ترابی و ابو ترابی آزاده خودمون، فیض ببرن. ما چیکار میتونیم بکنیم برای این عزیزانی که اما لایقتر بودن برای موندن؟ گرفتاری های عباس، ابوالفضل عباس یه بدهی به قاسم ابن الحسن داره، گفته عمو صبر کن من انتقام بابا تو کربلا میگیرم. قاسم جلوی عباس بدنش قطعه قطعه شد، یه نگاه به عمو کرد، عمو تو قول داده بودی انتقام بابامو بگیری. گرفتاری های عباس زیاده، میخواد عرض ارادت کنه، ادب اجازه نمیده. مادرش ام البنین یاد داده عباسم تو غلام حسینی، یه وقت صدا نزنی داداشم، تو نوکر این خانواده ای. چیکار کنه؟ عباس میخواد محبت خودشو به حسین ابراز کنه. راه خوبی رو به خدا انتخاب نکرد. من احترام میذارم برای ابوالفضل، ولی این راهی که انتخاب کرد ابوالفضل عوارض سنگینی داشت. خیلی آتش زد. چیکار کرد مگه آقا؟ ابوالفضل خیلی بنده با معرفت خداست. و این ممکنه توی بچه بیای ریزه از عباس عیب گیری؟ عیب نمیخوام بگیرم، ولی میخوام بگم عباس این راهی که داری میری خیلی عوارض داره. فکر عوارضشو کردی؟ میدونی عباس که نمیتونست بیاد راحت ابراز محبت به حسین کنه، همچی که به بچه های حسین میرسید خم میشد، اینا رو میبوسید، رو دوش خودش میگذاشت، همه محبتش رو نثار قدم های کوچولوهای عباس میکرد. عباس فکر اون وقتی رو بکن که این بچه ها رو تو خیمه چشم انتظار میگذاری و میری. عباس اون لحظه رو فکر کن که این بچه ها خیره خیره به نیزه ای که سر غریب تو بر اون نیزه برقرار نگاه میکنن. تو دل این بچه های حسین رو داری آتش میزنی. عباس علا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی ما رو به خودمون با مگذار. خدایا ما رو اهل دعا در این رمضان قرار بده، ما رو شفایافته با عطیه معصومین علیهم السلام بگردان. روح ما با ذکر خودت شفا بده، روح ما جان ما با اسماء نازنین خودت مداوا بفرما، در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب